بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 30 سبک زندگی، 16 بهمن 97.
چرا که این کل آن من بعدا رفتم دوباره این تیکر نگاه کردم، اون شماره کد شماره 2 که تو جلسه اول فصل دوم هست، سه تا مبنای معرفت شناسی. این در واقع یه 5-6 جلسه بعد از این آجاقا این بحث رو میگن، یعنی برای که تکمیل کنم بحث های قبلی رو، میگن که این بحث هم باید قبل اضافه بشه. بعد ما توی تدوین نوع کتاب آوردیم اینجا گذاشتیم. حالا الان که نگاه میکنیم بهتری که عرضم به خدمتتون این قسمت بره قبل از عنوان 4 قرار بگیره، یعنی بعد از این که و بعدش هم عنوان 3 هم که الان هستش که ترم میشه وقت 2، این بعدش توضیح فلسفه نظام ولایت. اینجا اصل فلسفه در واقع فلسفه منطق، اینجا منظورمونه که آجاهای توضیح اجمالی از ربط به تعلق و تعلق به فاعلیت میدن. بعد وقتی فلسفه منطقه اینطور شد، وقت منطقه باید به تقوم برسن، بعدم وقت وارد خود فلسفه ها میشیم که نسبیت چی میگه، صدرایی چی میگه و فلسفه نظام ولایت. توی قسمت ارزم به خدمتون اعتقادات بالمعنى الاخصش دیگه چی میگه.
اگه بردین اونجا پس چجور بحث خود سه میخواییم بحث ترکبینه رو اثبات کنیم؟
اشکال نه، اصلا اونو باید بگیم دیگه. اول ما باید ربط و یعنی از بساطت در بیایم ترکب و ترکب هم بگیم ربطش کافی نیست، تعلق میخواد، تعلق هم به فاعله. بعدش نتیجه این فلسفه منطقی میشود که اون وقت ربط و بساطت و اینا همه با هم متقوم باید به هم بشه، هر کدوم تکی فایده نداره، هیچ کدوم نمیتونن ریاست منطقه ها رو به دست بگیرن، تکی باید جزی از منطقه هست، اما باید بر مبنای توصیف از حرکت به مبنای مختار اون وقت جا پیدا.
یعنی تو کد 2 در حقیقت نمیخواستین اشاره به 3 تا مبنا بکنید، فقط ضرورت به وقت رسیدن.
بله، وقتی که فلسفه منطق رو بگید شما، اون وقت میگید که منطق ها اون وقت بر اساس فلسفه و محور هماهنگ کننده باید به وحدت برسن، اون جاش اینجا باشه. ولی اون دو خط آخری که شما سوال کردید، من حد زدم شاید مشکل از پیاده و اینا خودم بوده، رفتم نوارم روشتم همینه. حالا بذارید فعلا در یه سوالا تا باز بیشتر روش فکر کنیم چجوری میشه توضیحش داد. من فکر کردم یه مباحث اجمالی هم با آج آقا رولو کردیم، به نتیجه نرسیدیم که حالا این اون خط که بر اساس احکام دنیا، اساس احکام تعادل تعصب فقه معیم میشه، اون که سوال کرده بودین، این یه مقدار یه جورای قابل توضیحه، ولی با سیاق عبارات قبلی نمیخونه. حالا باید یه طوری بازم روش فکر بکنیم، بعدا اگه چیزی به ذهنم رسید برگردیم اینجا رو توضیح میدیم.
حالا این اگر این تغییر رو بدید، بعد توی ربط بازم 3 به 1 یه مقدار
نه دیگه، چرا اونجا میخواد بیاد در واقع
در حقیقت یک همون چیزی
اصلا روند جلسه همین بوده،
خود 4-1 میشه.
بله
یک میشه همون خود
4-1. نه اصلا روند جلسه واقعی همین بوده، بعد از 1 وارد همون 3 میشن. میگن نگاه بکنید، اتفاقا روندش هم همینه، میگه که در تو 1 اون انتهاش در هماوردی با مباحث فوق، که مباحث فوق چی بود؟ اینکه فلسفه چگونگی پیدا کردن، تحلیل ریشه ای از جهان خلقت و زندگی در آن را کنند و فرهنگ انبیا سازگار باشد. یعنی باید پایه‌های فرهنگ دینی را مطرح کرد که بتوان سه تا تئوری را استنباط نماید. باید سه تا تئوری رو استنباط نماید، بر این اساس ضرورت دارد تا با یک فعالیت عظیم اجتهادی برای استنباط اتحاد حکومتی هزاران رساله عملیه شکل بگیرن. این اصلا یعنی خود جلسه هم همینطور بوده، یعنی میخواد بگه که اونا به فلسفه چگونگی دست پیدا کردن و فلسفه چگونگیشون مبنای علوم جدیدشون شده. شما هم عرضم به خدمتتون باید پایه‌های فرهنگی دینی رو طوری تغییر بدید که در واقع بتونه این تئوری‌های تولید و گسترش رو اطلاع به دست بیاره، لذا وقت ظرفیت تفقه باید ارتقا پیدا کنه. اینو میگن، اما قبل از اون که ظرفیت تفقه به چند وضع مطلوب برسد، باید از سلطه سرک زندگی و انفعال مؤمنی خارج شد. در این راستای یک فعالیت علمی شروع شده که خروج از منظومه‌های عقلانی غربی و شرقی رو نتیجه‌اش بوده. ما هم در سر فرهنگ عمومی رو گزارش میدیم. که باید بر اساس اعلانات متعبد باشه. اعلانات متعبد هم از همین شروع میشه که از نفی بساطت و اینا شروع میشه، میره تو ترکو و ترکو هم به تعلق و فعالیت میشه.
یعنی بعد از خود یک، خود سه قاضی بخش ها، بعد دو، بعد چهار.
بله حالا برای اینکه مثلا یه مقدار دقیق ترم بشه، میتونید از بر این اساس ضرورت دارد تا تو همون سه خط پایین تر ارتقا ظرف تفقه دارد هم ذیل همون یک بذارید باشه، ذیل یک بذارید باشه، که میگه که در واقع شما باید پایه فرنگدینه عوض کنید که بعد ظرفیت فقه بالا بره. بعد میگه قبل از اینکه حالا ظرفیت فقه بالا ببرید، که اون احتیاج به همین تحول تو حوزه و سازمان تفقه و اینا داره، قبل از اون باید پایه ها رو بچینی، که پایه‌ها بر اساس عقلانیت متعبد توی فلسفه منطق چیده شده.
خب بهتر نیست از کد اصلا کل جلسه از کد 4 شروع بشه؟
4 نه دیگه، این بحث فلسفه است. ما هم تو توضیح نمایشگاه هم همش همین رو میگیم دیگه، میگیم وقتی حاجی حسین منطق
شناسی رو برداشت دیگه،
همین نگاه کنید، ما همش تو توضیح نمایشگاه هم همین رو میگیم دیگه، میگیم حاجی حسین وقتی منطق انطباق تولید کردن، بعد ضرورت هماهنگی منطق انطباق با منطق سوری و منطق اصول پی بردن، رفتن سراغ فلسفه منطق. ها فلسفه منطق رو که توش تولید کردن اومدن، وقت تعریف منطق عوض شد، وقت منطق عام هم تبدیل شد به منطق خاص حجیت معادل مدل. راجی روند توضیح اصلا کار آجاها همین بود دیگه. لذا اول از فلسفه منطق رو توضیح بدید، بعد یه اثری میگیرید که خود منطقها به نحوه عامش چه سیستمی چه انتزاعی چه ولایت باید با هم هماهنگ بشن، بعد میگید که اون وقت این فلسفه منطق و منطق چه ماده‌ای دارد تو تقسیم بندی روش، روش فلسفه مستاق و روش فلسفه، یعنی ماده محتوا. اینا دنیا رو به صورت علل و معلول نسبی معنا میکنن و جبری میشه، اینا هم علل و معلول مطلق معنا میکنن، ما هم اراده معنا میکنیم، دقیقا روندش وقت درست میشه. حالا بازم یه دقتی بکنید اگه سوالی بود، یعنی با این نظر یه دور جلسه بخونید به نظر من درست میشه، من روندش رو اینطوری یه ساعتی تحمل کردم اینطور شده. شما باز روش فکر میکنید؟ فقط اون دو خط رو بعدا حالا توی به قول مجوز سوال هم بذاریم که بعدا ببینیم چجوری میشه توضیحش داد. چی فهمیدی؟
از جهت عنوانی، چون یکیش هست تحلیل مادی از جان خلقت،
خب همون
از خود سه میشه تولید منطق نظام ولایت،
بله.
خود چهار دوباره بریم میشه ماده بودن فلسفه،
بله دیگه، یعنی همین روند فلسفه منطق، بعد من نظام منطق ها، بعد از اینجا وارد محتوا میشیم، یعنی از روش و صورت به صورت کلی خارج میشیم، یعنی میگه تو محتوا
منطق نظام ولایت میشه نظام منطق،
بله
فلسفه نظام.
نه 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 نگاه کنید تولید شماره 3 تولید منطق ولایت که اصلا میشه تولید فلسفه نظام ولایت، یعنی فلسفه منطق ها. نگاه کنید یه دونه منطق نظام ولایت داریم ارزم به خدمتتون که شیوه استدلال رو شکل میده. ما قبل از اون میگیم کاری که آقای حسینی کردن و فرق داشته، اصلا یک مرحله قبل از منطقا بس کردن، ادراکات عامی که منطقا رو میخواد با هم هماهنگ کنه. این هم تو همون چیه؟ توی همون روندیه که تو جدول آموزشی میگن روند ربط، بعد تعلق، بعد فاعلیت. اینجا این عنوان 3 داره همین رو توضیح میده، اشتباه کردیم اینجا منطق نوشتیم. فلسفه نظام ولایت، حتی اگه بگیم فلسفه اصالت فعالیت شاید دقیق تر باشه، چون نظام ولایت اون وقت به صورت دیگه وارد چیز میشه، وارد تطبیقش شهر میشه، میشه اعتقادات و عنوان الاخص که میخواد نبوت و توحید و اینا رو توصیف بکنه، اون نظام ولایت میشه. ولی توی سطح فلسفه منطق که عقلانیت محضه اصالت فعالیت دیگه، همونطوری که تو روندش هم توضیح میدم، نفی اصالت کلفیه و اثبات اصالت فعالیت. اینا این اصطلاحات نباید توش گم بشیم. یه فلسفه نظام ولایت ما داریم به معنی فلسفه منطق ها که ما قبل منطق ها بحث میکنه، اینجا محتواش داره اونو میگه. بعد برای این اساس حاجی حسینی میان یه دونه منطق تولید میکنن، میشه که میشه جدول کاربرگ که روش استدلال خودشونه. بعد بر اون اساس که این منطقه بعد میاد میگه سیستمی و سوری چجور باشه، یه تغییراتی بعد توش حاصل بشه که با هم به این نظام منطقی تبدیل شدن، بعد این روند اون فلسفه منطقه و این منطقه سه تا منطقه خاص ازش زایده میشه که میشه حجیت معادل مدل. اون کد 4 که شما میبینید اینجا دیگه وارد چی شده؟ وارد اون الهیات و بالمعنی الاخص شده دیگه، از که وارد میشه میگه که اونا عرضم به خدمت تو علل و محال نسبی و مطلق ما مشیت الهی رو مبنا قرار میدیم که خودش تعریف قانون رو عوض میکنه. یه بار شما توی توصیف اصل حرکت به نحو عقلانی میگید که عرضم به خدمتتون فاعلی است که تعلق داره به فاعل بالاتر که تصرف کنه در نفس توسعه فاعلیتش. این هم فلسفه منطقه است، این هم اصالت فاعلیت است. بعد میاد با این حده دیگه شروع میکنی جهان خلقت رو اونجا چیکار کردی؟ همانگی منطقه با این تمام شد. بعد میاد جهان خلقت رو با این توصیف میکنید، اون وقت دیگه بحث چی میشه؟ همین اراده میشه و اینکه قانون نسبتش با اراده چی میشه الی آخر، نسبت بین اختیار و آگاهی چی میشه، زمان و مکان چی میشه و حد کثرت چی میشه، اینا رو میاد تعریف جدی ازش میگه، یعنی ماده معنا میکنه. اول این متأخر از اوناست. حالا عرض میکنم بازم حالا لازمش الان حتما به جنبندی برسیم. این و این رونده یه بار میتونید توی فایل هم جابجا کنید اونطوری ببینید، تو فایل با نظر جدید ببینید، باز دوباره سوال داشتید در خدمتتون هست. پس اجمالا اون منطقه تو شماره 3 بودش فلسفه
از جهت متنی بله معلومه که
بله. از روندش هم روندش اینه که آقا اونا فلسفه چگونگی ایجاد کردن ما نداریم، از این مسئله منتقل میشیم به فلسفه منطق. فلسفه منطق توش از عبور از بساطت به ربط تعلق و به فعالیت میرسیم، بنابراین منطقه ها رو هماهنگ میکنیم. بعد برای اساس از توصیف از حرکت میام چیکار میکنیم؟ زمان و مکان، اختیار و آگاهی و کلا این چیزا که تو توصیف جهان خلقت اصل هستن رو توضیح میدیم که میشه توش اراده اصل به جای الیه. این میشه مادهه. و تو بحث بعدی هم عرضم به خدمت تو اینو تو کیفیت و کمیت هم میارم، تعریف کیفیت و کمیت هم میارم با فلسفه موجود هم مقایسهش میکنن، یعنی کیفیت و کمیت اونها چه مشکلاتی داره. بعدش دیگه اون وقت میرسن به اصل بحث دیگه، اینجا اون مبناها تموم میشه دیگه، وارد یه سری چیزهای به قول معروف مرحله بعدی بحث میشه.
این بحث اثباتی از ذات خدای متعال نبوده
کجا؟ حکم شرعی و عقلی در منع درک از ذات حضرت حق. بله چی؟ سوالتون چیه؟
بوده بنابراین درک از ذات خدای متعال درک تجریدی سرعه تنها میتواند به نفی اصاف مخلوق از خالیت بپردازد و قادر بر ارائه درک
بله
اثباتی از مشیت خدا ممکن باید اینجا باید ذات خدا
باشه احتمالا بله همینطور درک اثباتی از ذات خداوند نیست و میتونه آثار مشیت رو متوجه بشه. این بسیارم باید خب بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم. کد 3 بودیم. کد 3 برای مقدمش گفتیم که برای خروج از عقلانیت غربی و شرقی و عقلانیت موجود در حوزه، اگرچه که یه مقدار بحث از فرهنگ عمومی خارج میشه، اما اطلاع از این گزارشات ضروری بود که باید به عقلانیت متعبد فعلا تمسک داشته باشیم. اولین مطلبی که تو این زمینه میگن این که اولین وصف خدای متعال، اولین وصف فعل خدای متعال خالقیته و عقلی که متعبد شده یعنی طغیان نکرده، اولین حکمش این هستش که هیچ درکی از ذات نامحدود و وسیط من جمعی جهاد نداره و در واقع ورود و خروج در موجودی که هیچ نحوه تغییر و تغییر و اختلافی نداره ممکن نیست. و پس درک از ذات خدای متعال یک درک تنزیهیه، یعنی با نفی اوصاف مخلوق از خالق از او درک پیدا میکنه، یعنی قادر بر درک اثباتی از مشیت خدای متعال نمیتونیم باشیم. حتی این ذات و باشه دیگه،
این سبحان الله هم دیگه، یعنی دانه تنزیه.
و در پاسخ به شبهه عدم اعتقاد خدای متعال به بهانه عدم درک عقلی، باید بگیم که بت‌پرستان مثلا قرن‌های پیش هم عدم ایمان به خدا رو به عدم درک حسی از اون مرتبط می‌کردن. پس درک اثباتی عقل از خدای متعال درست نیست، بلکه اعتقاد به خدای متعال بر جریان آیات و معجزات او استوار هستش.
پس این دقت کنه، حتی اینجا دو تا معنا داره. یه موقع این سوال میگه که آقا خب اگه ما هیچ درکی از خدا نداشته باشیم چجور بشه ایمان بیاریم؟ پس قول معروف نمیشه اینطوری اثبات خدا کرد. ما میگیم نه، شما وقتی درک نداشته باشی نمیتونی بگی چون من درک ندارم پس اثبات نمیشه کرد. اونایی که اونا مسائل حسی واسه شون مهم بود میگفتن چون حس نمیشه پس اثبات نمیشه. از اون طرف بالاخره شما چجوری ارتباط برقرار میکنید؟ این مسئله دومیه که شما با آثاری که فعل خدای متعال بر شما میذاره ارتباط برقرار میکنید. اگه درکتون از ذات تنزیه میشه و هرچی درک بدید همون در واقع ناظر و بسیط من جمیل جهاد نمیتونه باشه، از اون طرف یه نباید بگید ارتباط تعطیل میشه، تعطیل مسئله توحید میشه. نه، توحید دیگه استوار میشه بر چی؟ استوار میشه که خدای متعال فعلی دارد که بازم حقیقت اون فعله رو ما نمیفهمیم، ولی آثارش رو تجربه میکنه که بزرگترین آثارش هم حالا تو گفتمان انقلاب گفتیم بزرگترین آثارش هم آثار معجزات انبیاشه. حالا آثار تکوینی و آفاقی و انفسی داره، ولی انسان ها با هوای نفس و محیط و اینا ازش غافل میشن یا براش توجیه درست میکنن. اونجایی که دیگه منفعل میشه ارادهشون، عقلشون، خود عقل تأثیر میپذیر، اراده، حس اینا منفعل میشه جلوی معجزات. همونجا هم بخاطر همین گفتیم اصلا مسئله توحید چیه؟ به آیات وابسته است. بخاطر همین آیات هم هیچ وقت تعطیل نمیشه، منحصر به امام و رسول هم نیست، تو دوران غیبت هم باید باشه، همه اون حرفا اینجا برمیگرده. وقتی شما مرکز ذات رو ممتنه دونستید، اون وقت ارتباط با خود متعال که نخواهد نفت بکنید.
ببخشید، خب اگر درک از ذات نباشه که بعد آیات رو که افعال هست قبول نمی کنن، یعنی بعد یه چیز ذاتی رو قبول کنن که بعد
بله، ولی اون یعنی شما میگید یه چیزی هست ولی اون چیزه چیه؟
تنزیهیه.
تنزیهیه، یعنی از باب قرآن رو زیغ تعبیر میگید یه چیزی هست، اگر اون چیزا رو اساس درک ندارید که بتونید بگید هست.
خب چجوری پس اثباتش میتونید؟
همین از آثار فعلش. یعنی شما یه اثری تو خودتون ارزم به خدمت، تو سلامتی و بیماری، توی ناراحتی و خوشی، توی تمیز و بلوغ، توی همه حالات زندگی آثاری می‌بینی؟
یعنی شما میگید ذات هم از افعال اثبات بکنم؟
اصلا ذات که میگم قابل اثبات نیست، چون موضوع ناکه موضوع شکل نمیگیر که بخواد حکم بدید. مسئله اینه، نامحدود، اگه مطلقاً نامحدود باشه اصلا قابل تصور نیست که بعد بخواد حکم برش بکنه. حکم دادن متوقف تصور موضوعه،
یعنی واجب الوجوب بودن نمیشه؟
نه دیگه، تصور یعنی شما هر حکمی بدید میخواد روی موضوعی بار بکنید، معمول روی موضوعی بار میشه. موضوع رو اگه نتونید تصور بکنید، چرا؟ چون تصور انسان وابسته به حداقلی از تغایر و اختلافه، در حالی که خدا متعال هیچ نوع اختلافی شما میگید درش راه نداره، بسیط من جمعی الجهات. هر به خاطر تو روایات هم خیلی مضمون زیاده ها، ولی خب چون مسئله فلسفیش حل نشده کنار میره. میگه فرمود که کلما میزتموه به عدد معانی، هر چیزی که شما تمییز بدید و اختلاف توی ذهنتون به عدد معانی ایجاد بکنید، هو مصنوع مردود و الیکم، این ساخته خود شماست. اگر خدا متعال اون نیست که بعد بخواید بگید هست یا نیست، مسئله تو تصور نامحدوده. بنابراین اصلا درک از ذات اصلا ممکن نیست، ولی معنیش تعطیله؟ نه، شما گیر از جریان آثار فعلش که مهمترینش هم معجزاته، و عقلم کجا اون وقت چیز میشه به نتیجه میرسه؟ اونجایی که عقل منفعل میشه جلوی معجزه، همونطوری که اراده، همونطوری که روح، همونطوری که حس منفعل میشه.
خب حالا اگه اونجور میشه خیلی راحت هم بگن این گروه هایی که میاد خود مثلا پیغمبر یا امام رو خدا قبول میکنن به خاطر همینه دیگه، چون اگر بخوان فقط آیات رو نگاه کنن
خواهی دیگه بعد ببرنش دیگه، اون بعد به خدا دعوت میکنه اونو حذف کنه، تحریف کنه تو کلامش آره، چون وقتی که معجزه میاره بعد میگه خدا به ایمان به خدا ایمان بیاره، نمی تمام نمیشه معجزه نمیاره بعد دیگه ساکت بشه یا بعد هر چی بهش بستن
اگر ثابت نباشه، وجود خدا رو ثابت نشده باشه بخوام میگه از آیات بفهم خود آیات عظمت پیدا میکنه
ما چیزی
که کسی که پشت سره
نه میگم اگه اون دعوته همونجا متوقف بشه بله، ولی وقتی میگه پشت سر این یه صاحب قدرتی هست شما به اون ایمان بیاری، یعنی صاحب معجزه خودش از خودش نفی میکنه، میگه من این کارا نبودم، خودش دعوت میکنه علیه بهی تؤمنون و علیه تدلون و لا سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون، اینا همش همینه دیگه، معجزه رو میارن بعد یک ذره از خودشون شن قائل نیستن میگه همش برای خدا بود، بله کسی اینا رو ببره از حرفاشون بعد میگه اه مثلا آیه رو بریم بپرست
خدا رو یه
جوری
اثبات بکنیم
همین دقیقا شما اینو از نظر عقلی، یعنی قبل بحث نقلیش که حالا تو روایت هم هستش که ذات خدا رو وارد نشینا، از نظر عقلی شما تصور نامحدود رو میتونید توصیف بکنی یا نه، چون عقل محدوده و احتیاج برای هر گونه سنجش احتیاج به یه تغایری داره، یه اختلافی داره، اینا روش دقت بکنید.
اصطلاح بسیاری نشانی جهات مگه فقط مختص خدا نیست؟
بله.
این کلمه جمله پاراگراف آخر کتاب خوش خلقه بسیاری نشانی
خب این ادعای آقایون تو فلسفه است دیگه، یعنی که مثلا مخلوق اول هم بسیط و اینا بوده، خیلی مخلوقات اصلا میگن بسیطه، اون عالم اصلا عالم آخرت و اینا همش بسیطن و عرضم فرشته ها بسیطن و بعد اون نور اولی که خدا خلق کرده چون مثلا یه قالب علیت هستن بعد بین علت و معلول هم بعد سنخیت باشه یه چیزایی اونجا میگن، این داره همون رد میکنه، داره میگه شما خدا اصلا نمیتونه مخلوق بسیط داشته باشه چون لغوه، چون بسیط یعنی چی؟ هیچ نوع اختلافی راه نداره درش، اختلاف هم که راه نداشته باشه یعنی عرضم به خدمتتون که
اثرگذار اثرپذیر هم نیست،
بله بله
ارتباطش با دیگه
فعل خالق هم قرار میشه در حالی که اصلا خدا متعال گفتیم قرضش به خودش برنمیگرده، میخواد مخلوق رو رشد بده، اگه بسیط باشه اصلا رشد درش معنا نداره، چیزی که مطلقا اختلافی درش راه نداشته باشه رشد هم نداره دیگه،
یعنی اختلاف مخلوق اول رو با خدا اینجا نگاه میکنن وقتی میگن لغو میشه
نه اگر
که میگن خدا
نه نه اصلا خود اگه مخلوق باشه یعنی یه بحثی میکنیم که خدا متعال برای چی خلق کرده، خودش که هیچ نیازی نداره، کسایی که یه چیز میسازن نیازی داره، مثلا وقتی یه کسی اختراع میکنه این نیازی داره دیگه، ماشین میسازه میخواد حمل و نقلش آسون بشه، خود متعال که نیاز نداره چون بری از هر نوع نقص و نیاز و اختلاف و این. خب پس اگه یه چیزی خلق بکنه بنابراین غرض خلقت به مخلوق برمیگرده نه به خدا، خدا میخواد مخلوق رو رشد بده، اگه مخلوق مطلقا درش اختلاف راه نداشته باشه و بسیط باشه و ترکیب نشه وقت رشد هم نداره، یعنی اثرگذاری اثرپذیری یعنی باید با چیزی ترکیب بشه تا رشد بکنه دیگه، اگه بسیط باشه قابل ترکیب نیست، بساطه در مقابل ترکب دیگه، اینا در واقع اگر هیچ حرکت و رشد و فعالیتی برای مخلوق متصور نباشد آفرینش و حفظ آن ملازم با لغویت در فعل است، در حالی که هیچ فعل اختیاری لغوان بدون غرض واقع نمیشه،
این فعل اختیاری منظور فعل خدای متعال
بله بله شما که نسبت جبر که به خدا نمیشه بگید
لغویت در فعل یعنی در خلق
بله خلق فعل دیگه از عدم به وجود آوردن یه فعل خدای متعال، این فعله بخواد غرض داشته باشه چون حکیمان است، غرضش به خودش بر نمیگرده چون بری از نقص و نیازه، غرضش به مخلوق بر نمیگرده، مخلوق غرض چیه؟ مخلوق غرض از خلقت مخلوق که رشد کنه، رشد بدون ترکب و ترکیب شدن نمیشه و به ساطع ضد ترکیب شده، بنابراین هرچی مخلوق مرکب یعنی قابلیت رشد داره، به خاطر همین الان همینه دیگه، از علامه طباطبایی هست تو کتاب پرسشو میپرسن که چجوری ارزم به خدمتتون، چون همین مبناست دقیقاً که اونا تو اوج کمال هستن انسان کامل هستن بعد دیگه بالاتر از اون فرض نداره، بعد از علامه به خاطر همین استدلال که میگه مخلوق اول و اینا بسیده. و از الان پرسن و تقبل شفاعت و فی امته و رفع درجته یعنی چی؟ اگه تو اوج کماله که دیگه رفعت درجه چیه؟ بعد بکنم همین تعبیر همچی مضمون خیلی وقت پیش ده میگه اینو باید از ظاهرش منصرف کرد، معنی ظاهریش رو نبینید مثلا باید تعبیر بشه. در که نه، به نظر ما اصلا چی حالا توضیح که میدیم اصلا قرضش روش تکامل نبی اکرم، ولی خب پایین ترین درجات تکامل نبی اکرم اصلا ما درک ازش نداریم، نه که مثلا بخواییم بگیم که این تکاملی که اصلا نبیدیم مثلا یه چیزی مثل ما میشه. بنابراین اون قرض خدای متعال میشه چی؟ قرض خدای متعال میشه رشد و لذت و بهجت و انبساط نبی اکرم که مخلوق اول بوده، که حالا اینا یه لوازمی داره که حالا باید بحث میکنم اینجا.
برای ملائکه هم رشد در نظر میگیرم.
بله، مخلوق اصلا مرکبه، مخلوق لازمه این تغایر خالق و مخلوق، یعنی یکی از قدر متعقنها یه عقل متعبد همینه دیگه. یه قدر ولو تو استدلالش مثلا آجا حسینی نمیان این بحث رو بکنن که آقا مثلا ما متعبدیم، نه بحث عقلانی میکنن، ولی این پیشفرض رو بهش وفادار بودن که تغایر بین مخلوق و خالق باید حفظ بشه و اگه خالق بسیط شد نمیشه مخلوق بسیط باشه. این لوازمش چیست؟ روی این لوازم یه فلسفه ساختن میگن تعبد، همین دیگه، یعنی یه پیشفرض یا اختیار که هیچ نحوی اگه اختیار به هر نحوی نفع بشه اون وقت معنی تکلیف بی‌معنا میشه، ارسال رسول و انزال کتب بی‌معنا میشه، ثواب عقاب بی‌معنا میشه. چیکار کنه اینا رو دست نخوره؟ بعد لازم عقل اینا رو بچینیم بیایم جلو.
اینکه با این قطعیت میگید همه مخلوقات مرکبن از
بعد روایت هم همینه دیگه، روایت که اصلا مفصل همینه. همین رفع درجات که مثال زدن دیگه، نبی اکرم رفعت درجه داره.
نه این که تغایر داره خالق و مخلوق،
بله.
این یه اصله، بله. که تو روایات هست مثلا، بله. همون چیز تنزیهی، بله. که
در که ذات خدا، تو ذات خدا فکر نکنید، فقط تو آفرینش خدا فکر بکنید، تو روایات هست ذات خدا ممنوعه درش فکر نکنید، هر کی فکر کرد بیچاره شد بدبخت شد، تو آفرینش خدا، تو فعل خدا فکر بکنید، اینا تو روایات هست. آقا حسین اینا رو نمیده بگه من فلسفه میخوام بشینم آقای کافر تو بیا به این روایات معترض شو. خب نمیشه دیگه، طرف اصل دین رو قبول نداره، ولی اینا رو خودش اصل گرفته چون مؤمن بوده و من که مؤمنم اینا رو اصل میگیرم، لوازم عقلی واسش ملاحظه میکنه.
اونی که میگن توش نباید دقت بکنن ذات، منظور اون صفات و ویژگی ها نیست تا اینکه وجودش،
حالا آقایون که ذات رو در مقابل صفات میگن که
نه، خب الان داریم میگیم وجود خدا رو چجور اثبات کنیم، نمیگیم ذات خدا چی هست بیاریم اثباتش کنیم.
خب دیگه میخواد شما
وجود
یه
داشتن اصلا.
خب مگه شما مثلا وقتی مثلا میگه وقتی زید هست مگه ناظر به صفاتی صحبت میکنه، ناظر به ذاتی صحبت میکنه دیگه، وقتی هستی رو به یه موضوعی حمل میکنید ذاتش رو دارید میگید دیگه. آقا میگه تصور الله، تصور نامحدود، تصور بسیط اصلا شکل میگیره یا نه؟ بس عقلی هم هست، کاری با خدا پیغمبرم ندارم، گرچه اصلا چون خدا پیغمبری راه نمی کردن اومدیم به حاجه حسین روی فکر کرده به این نتیجه رسید. این تصور اون نامحدود شما روش فکر بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. خب بفهم
صفات هم جز ذات حساب میشه؟
تغایر اگه بخواید بگید داره، یعنی اختلاف و پذیرفتی. اگه صفات به عنوان یه چیزی بگید که فرق داره با ذات توی خدا، یعنی تغایر و اختلاف رو پذیرفت.
از بساطت در رحمان هستش، رحیم هستش،
اینا رو هم درک نداریم. چون اگه بخواید بگید عین ذات نیست، یه اختلاف و تغایری دارید میپذیرید تو بسیط من جمع جهات که قرار بود نامحدود باشه و تغایر توش نباشه. همش یک ثانیه و یک پارچگی محض. نامحدود و بسیط یعنی یک پارچگی محض دیگه. اگه بگید یه صفاتی دارد یا یه ذاتی دارد غیر اون صفات، یعنی دارید یک پارچگی و بساطت رو به هم میزنید. در همین میگن صفات این ذات دیگه، ولی میگه ما بازم سوال میکنیم درک صفاتی که این ذاته میشه؟ اگه این ذاته همون اشکالی که تو ذات هست تو این هم هست؟
نه درکش نه، ولی این صفات مگه توی ادعیه و اینا نیست؟
لذا بعد چرا اومده بعد توی توصیفش شما تو روایت ببینید میگه مثلا سمیعون لا به سمع، یعنی نفی معناش میکنه، دوباره تنزیهی معناش میکنه. این سمعی که بدون آلت و ابزار گوشه چی چیه؟ درکی داریم؟ بازم نداریم. بعد هم بیانات که امیرالمومنین دارم توی صفات، کسی که وصف بکنه چی میشه چی میشه چی میشه، خیلی تناسب داره با روایات این بحثه. حالا اگه روایات دیده باشید، یه دقایی مثلا به روایات توحید کافی یا توحید صدوق که بندازید، مثلا تک تک اوصاف خدای متعالی میره همش سمیع اون لا به چی، بصیر اون لا به چی، هی نفی تنزیهی معنا.
بعد شما تفسیر صحبت امام علی توی نهج البلاغه که میگن که من خدایی رو که نتونم ببینم اگه اشتباه نکنم نتونم درک کنم میپرستم، چی میشه
اون وقت؟ عرضم میخوام اونجا که حالا یه بحث کلی داریم که کلا توی علم معصوم هم ما اونجا درک دقیقی نداریم، اون رابطه بین خودشون با خدای متعال اونجا ما درکی نداریم، ولی حالا اگه با بیانات دیگه خودشون بتونیم معناش بکنیم که عرضم به خدمتتون، وگرنه یه اون رابطه‌ای که بین مخلوق اول و خالق هست قطعا ما حضور توش نداریم که بعد بخوایم توصیفش هم بکنیم.
خب اگه قرار بشه توصیف کنیم باید به افعال بکنیم دیگه.
بله، ولی اینکه حالا ما افعالی چی چیه؟ یعنی مثلا اینکه تو روایت هست 14000 سال قبل از که آسمان و زمین رو بیافرینم پیامبر امیرالمومنین آفریده، حالا مثلا ما اونجا چه حضوری داریم که آقا من توصیفش بکنیم؟ مگر اینکه خودشون دوباره توصیف کرده باشن از تفقه و جمع‌آوری روایات و دلالتش یه نتایجی بگیریم. عقل متعبد همینه دیگه، نمیگه من همه چی رو میفهمم و همه جا میتونم حضور پیدا کنم، میگه ما سطح درکمون یه تکوینی هست، یه تاریخ هست، جامعه هست، تو جامعه توانامندی های تحلیلی داریم اگر درست متقوم بشه به تاریخ و تکوین. تازه
خب عقل اول میپذیره بعد متعبد،
بعد دیگه میپذیره از راه افعال آثار فعل.
عقل متعبد اصلا باید باشه از اول،
بله دیگه. تعبدش هم به عقلانیت خودش بر نمیگره، به بیرون از خودش به معجزه بر نمیگرده. عقل چرا متعبد شده؟ من سوال هم میگه آقا شما عقلتون چجوری متعبد شد؟ خدا باید اثبات بشه دیگه. میگه از راه اعجاز خدا، از بیرون از خودش، به خودش بر نگشت، تحت تأثیر و انفعال و عجز در مقابل معجزه قرار گرفت. هی سنجید دید که این کاری که حضرت امام کرد هیچ کی نمیتونه بکنه، این پیر مردا 70 سالشون میشه حوصله سر صدا بچه هم ندارم نظرت میخوام بعضا باید پوشکشون بکنه. حضرت امام تازه تو 80 سالگی انقلاب کرد، هی نگاه میکنه این چجوری این کاری کرد، نمیشه از طرف بر نمیمونه.
نمی‌شونه وقتی که ما میگیم در روایت میگن که به ذات خدا فکر نکنیم، بعد صفات رو هم جزء ذات حساب میکنیم. خب اگر که می‌خواستن بگن که به صفات هم کاری نداشته باشن، اصلا صحبتی از صفات نمی‌شدش. یعنی همونطوری که در مورد ذات خدا سوال میکنن میگن به اون کاری نداشته باشین، در مورد صفات هم اصلا وقتی صفات رو میارن مطرح میکنن، خب بیهوده که نبوده، برای اینکه یه تفکر
ما ارزش همینه. ارزش اینکه تنزیهیه اونم. ولی اینکه حالا میگم مثلا چه تفاوتی داره و اینا ما میتونیم واردش بشیم و اینا همش محل سواله و خیلی قسمتاش برای همین نقلی میشه اصلا.
اصول دین
بعد
دیگه اصلا نمیخواد بگیم که اصول دین رو باید مثلا با استدلال پذیر باید بگیم اصول دین،
نه نگاه کن، نه اینطوری نیستش. بعد واسه یه کافری که هی منکر میشه که بعد میگه آقا این حرفا چیه، کجا انقلاب معجزه داره فلانه، یعنی سطوح پیدا میکنه. اتفاقا اصول دین خیلی متکثر میشه. واسه مؤمنین یه اصول اعتقاداتی میگی، واسه منافقین یه اصول اعتقادات دیگه میگی، واسه کفار هم یه اصول اعتقادات دیگه میگید که تو اصول اعتقادات هم اونجا هم باز تفاوت میکنن. هیچ وقت حاج حسینی اونجا از بدیهی و کشف از واقع اینا شروع نمیکنه، از تغایر از عقل عملی شروع میکنه. میگه من و تو با هم فرق داریم یا نه؟ اگه این سطح از غیریت هم نخواهی بپذیری، پس بیا در عمل با من همراه شو. اگه نظر من با نظر تو فرق نمی‌کنه، تغایر. هیچ سطحی از تغایر نخواهی بپذیری، پس در عمل بیا با من همراه شو. اگه هیچ فرقی نداره حرف من و حرف تو. یعنی او از سوفسطایی. یه موقع میگه اصول اعتقاد واسه سوفسطایی، یه اصول اعتقاد واسه کافر، یه دونه واسه منافق، واسه مؤمن. اینا درجات داره. هر کدومشون فرق داره. اصلا اینطوری نیست که همه بیان یه چیز بخونن برن.
در واقع یه بند خدایی که میگفت که چجوری با اسلام آشنا شد و اینا، حالا نه خیلی ذکرش مناسبت نداریم.
در خود دوست و
بحث به کارگیری اسلامی منطق ارسطویی توسط علمای شیعه برای دفاع از اعتقادات حق الهی. همونجور که حالا بحث کردیم، فرض مخلوق بسیط و مجرد عقلا قابل پذیرش نیست و اگر علمای شیعه چنین مباحثی رو کردن به صورت اسلامی به کار گرفتن و برای جدل با اعتقادات باطل بوده. ولی امروز که شیعه به حکومت ولایت دست پیدا کرده، از ابزاری که برای جدل با کفار استفاده می‌کردن دیگه نباید استفاده کنه، بلکه باید اعتقادات جدیدی تولید بشه. بنابراین اولین حکم عقل متعبد نفی بساطت و جایگزینی آن با نقیض خودش، یعنی اثبات ترکبه. در این صورت تمامی مخلوقات مرکبن و اثرگذار و اثرپذیر هستن و میتونن ربوبیت خدای متعال رو بپذیرن.
اینجا یعنی میخواد بگه که این چیزی هم که بوده، در واقع آقایون به خاطر حفظ دین اومدن از ابزار موجود استفاده کردن. مثل الان مثلا فرض کنید مثلا یکی 200 سال بعد بیاد بگه که چه وضعی بود این جمهوری اسلامی از تکنولوژی و هسته‌ای و اینا استفاده میکرد. میمون خب اون موقع ابزار اقتدار و اینا به اون ترکیب شده، نه اقتدار اسلام ازش استفاده کردن. اینم هم همینه، میگه آقا چرا مثلا اگه همچین اشکالی هستش خب اینا چرا این کار کردن. میگه خب در واقع حالا گرچه بعضی هم این وسط دیگه واقعا معتقد شدن، ولی اصلش این بوده که میخواستن حفظ حریم دین بکنن و از اعتقادات دفاع بکنن. و الا مخلوق و دعوات هم مشهور از این همین فرشته ها که مثلا میگید مجرد حضرت میگن که توی معراج رفتم عین جهات زیوس و نار، یه دونه فرشته دیدم نصفش یخ بود نصفش آتش بود، و اون قسمتی که یخ بود آتیشه رو خاموش نمیکرد، اون قسمتی که آتش بود یخه رو آب نمیکرد. و بعد ذکر این چی بود؟ ذکر این انگار مسئول این کار بوده، ذکر این فرشته چی بود؟ یعنی کاملا نه تنها مرکبه بلکه دوتا آتیش و یخ شکل گرفته. بعد ذکرش این بود یا یه همچین تعبیری، یا مؤلفه، ذکر این فرشته به خدا اینطوری، یا مؤلفه بین قلوب المؤمنین، این قلوب مؤمنین این مثلا یه اثری داشته تو اینکه این بالاخره آدما فکرشون ریاضیشون فهم کنن چجوری مؤمنین با هم دیگه دور هم میشینن و کار واحد میکنن. این مثلا از طریق این دعای، یکی از وسطش دعای این فرشته بوده که یخ هم تو یخ آتیشو با هم جمع کرده، این قلوب مؤمنین هم کنار هم میشینه. اینا روایت همش از این طرفن در واقع، و چون از این طرفن میبینید که و بعد فلسفه موجود هم اومده دفاع از اعتقاد رو برده گرفته و همه این روایات رفتن مطرود شدن، چون نمیشه توضیحشون داد و دیگه میره اون بغل مقلا منزوی میشه.
بخش خب همونطوری که در مورد صفات خدا میگیم که ما درکی ازش نداریم بس. نمیدونیم چیه. در این روایت هم خیلی هم میگن که آتش، میگن که یخ، ولی حالا اون چه آتشی بوده چه یخی بوده اینو معلوم نیست چی بوده. چیزی بوده که ما نمیبینیم پیامبر دیدن.
خوشگل نده این حرف رو درباره ذات و صفات هم بزنن دیگه. اینجا که میرسیم که ما معلوم نیست، اونجا که نمیخوره من که معلوم نیست، بالاترش رو وقت میگن، بالاترش هم خب نگن، اون این حرف رو میزنن چون بالاتره به هم نخوره. نگران و واقعا نگران که آقا یه چجوری بخوام اعتقادات رو اثبات بکنیم ما، یعنی یه نگران مقدسی هم دارن، این حرفا رو میزنن که اون بالایی به هم نخوره، بعد اگر چجوری اعتقادات رو اثبات بکنیم. و آقا حسینی این بالاخره این جدا شدن از ارتکازات مرسوم و جرأت داشتن تو این که بالاخره یه مبنای جدید بذاره با هر کسی نداره دیگه. طرف خودش واقعا فکر میکنه که اگه من اینا رو بذارم کنار چجوری حالا خدا رو اثبات میکنم، در حالی که خدا که خدای خدا اینا که بنده به این چیزا نیستش. و بعدم بنده خدا انبیا اینا هم بودن، دستگاه هدایت و مترجمان وحی و ارکان توحید بودن، از این راهش کنون نرفتن آخه. نه اینکه یک کافری بت پرست به قول معروف دارای قوای عقلانی قوی و تردیدهای زیاد اومد جلوشون واسه بحث عقلی نگفتن ها، ولی واسه اون اینطوری کردن، واسه اون مردم نمیدن این بحثا رو مطرح بکنن که لذا شما بگردید حالا تو قرآن. من خودم موقعی که چیز میگردم همین بحث واقعا مثلا که قرآن بود چه نمیدن قشنگ یه مقدم و یه صغرا کبرا نتیجه بشه قشنگ درست استدلال بکن خدا رو ثابت بکن، چون واقعا نیست این بیانات. با این بحث ها معلوم میشه دیگه که اصلا شما یه عقل نظری رو برداشتید حاکم کردید، بعدم میگید همه چی به این بنده، بعدش هم کسی اینطوری سوال نکنه میگه آقا خراب شد. نه خب خدا هست. اینجا در واقع آقای حسینی دارن کاری میکنن که عقل عملی بر عقل نظری حاکمه، در جریان فعله که میاد عقلانیت رو توضیح میده، نظرم بعد به تبع شکل میگه. اینا خب جرأت هایی که هر کسی نداره دیگه.
ببخشید یعنی الان بحث تنظیم که میفهمید یعنی فهم میگیم خدا کریمی خدا به مساوی کریمی مخلوق نیست اینجوری یعنی
بله.
معاذ الله مثلا خدا اوصاف رذیله رو باید بذاره.
نه نه دیگه نیست دیگه، مثلا مخلوق نیست. حالا چه جوری هست شما عرضم به خدمتتون که بعد میگید که مثلا خدا به من نعمت هایی که بهم دادی نمیتونم بشمارم، یا همه اون لطفایی که من کردی و مثلا من خیلیش درک نمیکنم. حالا مثلا یه فرد اینطوریه، چرا مثلا حالا خدا متعال داره کل دستگاه ایمان و بعدش هم کفر و نفاق بهشون رحم میکنه که حالا بخوام از اینا مثلا تو درک داشته. ولی آثارشو میبینی که این ملعونا مهلت خدا بهشون میده، بعد توی مهلت بعضیشون نجات پیدا میکنن، اون هم که نجات پیدا نمیکنن فشار میارن به مؤمنین، مؤمنین بیدار میشن، اونها یه حرکتی میکنن جورای مختلف.
بخش اینطوری اگر که بخوایم این مسئله رد بکنیم نمیدونم های حوزه زیاد نمیشه باسته میشه. مثلا اگه بگیم خدا مثلا نمیدونم صفات خدا اونا رو هم نمیدونم و تو جریان خدا پرستیه مشکل ممکنه ایجاد نکنه ها، ولی نه. خب بالاخره سوز میشه مثلا عالم آخرت اون نمیدونم
یه سری چیزا رو خب واقعا نمیدونیم دیگه، نمیشه که آخه کسی که محدودش نیستش وارد بشه. مثل اینکه شما به یک کسی بیاد بگید که آقا شما میتونید خورشید از غرب در بیارید، بگید نمیتونه، ای بیر نه خب واقعا خارج از محدوده اختیار ماست، یه چیزی خارج از محدوده عقل ماست واقعا. یعنی شما مثلا چه میدونم یه مثال مثلا بخوای بزنی، یه مورچه داره روی پای یه دونه فیلی داره راه میره، بعد به مورچه بگو آقا بیا مثلا فعل و انفعالات داخل معده این فیله رو بگو، خب نه اگه بگید نمیدونم تازه آفرین حرف اضافی نزدی، ادعای گنده تر از دهنت نکردی، واقعا همین دیگه. و بعدم انانیت و تکبر عقلم برعکسشه دیگه، عقلم میتونه ادعا بکنه من همه چی بلدم، ولی از اون طرف هم بفهمه اینطوری فهمه یه باب وسیع داره اجتهاد در روایت اعتقادی باز میشه، یعنی از علوم همه استفاده بکنی، یه روایت عجیبی اصلا تو امور اعتقادی اگه شما بکنی میگم همش منزوی شده اصلا، شما اصلا نگاه بکنید چقدر اینا کار داره تو بفهمید. خب ائمه معصوم اومدن یه سری توضیحاتی دارن، ما نمیدونیم، ما داریم عقلانیت خودمون میگیم، بعد ائمه توضیح ندادن چرا اینا ارکان التوحید هستن دیگه، من اراد الله و من وحده و قبل انکم هستن دیگه، خب اینو بیام تفصیل بدیم، اون وقت اقیانوسی از باب علوم باز میشه تازه از این طرف بفهمید. سلب توانایی کما هو و حق و واقعیت خود از عقل میکنه، بعد میگه حالا بریم روایت اعتقادی ببینیم چی میگه.
خب اون دیگه بحث عقلی نمیشه، همین یه جریان عقلی در مقابل جریان اسلام وجود داره که یا یه چیزایی رو میفهمه و توصیف کامل میکنه یا میگه اصلا نیست.
بله.
در مقابل
میگه جلوی کفار یه بحث دیگه داریم، جلوی کفار بحث تغایر انکار ناپذیری تغایر داریم، من همین عرض کردم جلوی کفار نه میگیم ها همش رو عقلی واسه تون اثبات میکنه، ولی همونجا هم عقل نظری اصل نمیشه، عقل عملی هست میشه، انکار ناپذیره، اگه بخوای انکار بکنی باید با من همراه بشی. خیلی فرق داره تا اینکه بدیگی بدیگی اونا میگه نه من بدیگی تو قبول ندارم، بحث یعنی اون با کفار چجور بحث کنه، اونجا حتما باید عقلی بحث کنه، ولی اون عقلش هم باز عقل عملیه، از انکار ناپذیری تغایر شروع میشه، وقتی انکار ناپذیری تغایر رو قبول کرد که اگر بخواد تغایر رو نفی بکنه باید با ما همراه بشه، و اونم چون در واقع ما میبینیم هوای نفس داره نمیخواد با ما همراه بشه دیگه، تغایر و انکار ناپذیریش واسش در عمل اثبات شد، اون وقت سوال از علت تغایر میشه، یواش یواش واسه میشه اون از علت تغایر میای به ربط، از ربط میای به تعلق، از تعلق میای به فعالیت شکل میگیره. بنابراین عرض میکنم اعتقادا به نسبت گروه مخاطبی همونطور که احکام عملیمون هم همینا، احکام هم با منافقی میگن مدارا کن، با مؤمنی محبت کن، با کفار بجنگ، خب اعتقاداتش هم همینطوریه، همش یه جور نیستش حکمش، همه با همه یه جور برخورد میکنه. حضرت ارزم به خدمتتون اصحابش شبهه داشتن گفتن ذکر بگو، ولی با چه ابو الدرداء کی کیه باش بحث عقلی میکرد. تا تفاوت داره دیگه. بنابراین بحثو این که میگیم واسه همه نیستش، اونا حتما یعنی یه باب وسیعی برای جدلای عقلانی با اونا هستش و اونجا میگم کارآمدی داره، یه کارآمدیایی داشته این اصالت وجود ماهیت، اونا رو هم به خاطر نفی نمی‌کنیم. حاجی حسینی هم تصحیح می‌کنه، میگم شما از نظر نظری، بحث نظری با منطق سوری میتونید اینا رو در واقع جوابشون بدید. یه ساعتیش میشه، یه ساعتیشون با وقتی میشم تو بدیهیات هم اشکال میکنم، وقت باید بری تو عقل عمل با تغایر باشون بحث میکنم. ولی اون عرضم به خدمتون بعدش هم همین کار کردن، آخر سر شما برفرض هم که مسلمش کردی، بعد عرض میکنیم مسئله اینه که مسلم شد بعد شبهه عینی باش برقراره که از طریق هم هویت تحصیل و اشتغال میره مهره نظام سرمایه داری میشه، اونجا رو باید حل بکنید. تازه اصلا مسئله ما اونه که از مؤمنین اصلا سر گیر این هم اگر سر گیر خدا که نیستن، که مخصوصا موقعی که شما عرضم به خدمتون جامعه الهی تشکیل دادید و جامعه اسلامی تشکیل دادید، اصلا سوال ها اصلا اینا نیستش، اینا ارتکازات عادیه. طرف به قول معروف اصلا بدون این سوال ها و بدون هیچ مثلا تعملی میره کلی خرج و پول و فعالیت واسه امام حسینش میکنه، خداش که گذشت دیگه. امام حسین مثلا فلان مصیبت کشیده، ما مثلا اینطوری کار میکنه، اصلا یعنی این فضا رو واسهشون سوال نیستش که، یعنی این اثبات خدا اینقدر گنده میکنن و بعدش هم عقل نظری باش میخوان همه کار، بعدم دیگه همه چیزای دیگه میمونید در اینکه اونجا که گیر کردیم اون طرفشه تو همون فلسفه چگونگیشه که اونا شدن دستشون گرفتن.
تو کل سه حالا نظام ولایت میخواد توصیف از حرکت بده با نفی اصالت الکیفیه در مبنای فلسفه شرق و اثبات اصالت فاعلیت. گفتیم که ترکب در ادامه به اصالت رفت منجر میشه. حالا اینکه چرا و چی جوریش محل سواله.
بساطت در یعنی که هم که عرض کردیم که ذات به درون خودش دیگه تعریف نمی کنه، میگه اگر باید ترکیب بشود در ارتباط با بقیه پدیده ها تعریفش معلوم میشه، اوصافش در ترکیب معلوم میشه، در ارتباط با بیرون تعریف میشه، بنابراین ربط معنا پیدا میکنه، چون ترکب از من یه طرفی میخواد، یه توی زمان و مکان میخواد، یه طرف دوم اینایی میخواد.
بعد از اون طرف تو تکامل این بحث رفت به تعلق تبدیل میشه که برخلاف مبنای رفت و اجزای سیستم منحصر نمیشه بلکه داره یک مقصده، و از اونجا که مبنای تعلق به جبر منتهی میشه، مبنای مختار به فاعلیت ارتقا پیدا کرد که بستر حرکت اختیار رو بیان میکنه. یعنی فاعلی است که به فاعل مافوق تعلق داره تا با تصرفش فاعل مادون رو توسعه بده، ظرفیتش رو توسعه بده. در این صورت تعریف زمان و مکان و وحدت و کثرت
این الان اینجا اصلا فاعلیت معلوم میشه، یعنی تعریف حرکت، تعریف حرکت عینی عوض میشه، بعد میاد توی ماده ها میگه زمان و مکان و وحدت و کثرت اختیار آگاهی هم وقت تعریفش عوض میشه. این شش تا امر اصلی که ما نمیتونیم ازش اغماز بکنیم اگر هر کار علمی و بعد عینی بخوایم انجام بدیم، اینا رو بعد معنا بکنیم، با اون حد اولیه فعالیت اینا رو معنی جدید میکنیم. حالا جدول اینجا بود معلوم بود دیگه، اینجا اگر چه باشه جدول کنده شده.
بخواستم که تعلق به جب منتقی میشم
همون که جلسه قبل هم فکرم بحث کردیم دیگه، که البته این میگم 10 سال بحث آجاغاز، فقط چون آجاغام گفتن که نمیخوام خیلی سید بشه یه خطی میگم میرم. نمیخوام اینجا اصول انکارناپذیر، تغایر، تغییر، هماهنگی. بعد عرضم به خدمتتون مسائل اغماز ناپذیر، وحدت کثرت، زمان و مکان، اختیار آگاهی. اینا رو حتما باید حل بکنید، اینا رو نمیتونید انکار بکنید. بعدش اگه اینا شد اون وقت حتما از این اغماز ناپذیر این مراحل، اول رفت، بعد عرضم یعنی در تعین همون ذات رفت توش اصله، تو تو ربط هم تعلق اصله، تو تعلق هم فعالیت اصله. این هم مراحل اجتناب ناپذیر. همه روی عقل عملی اقماز ناپذیر نمیشه اینو نپذیری در عمل. انکار ناپذیر، اقماز ناپذیر، اجتناب ناپذیر.
ببخشید از همین اصول
هم میان اینجا همین دعوا با کافر از همین تغایر شروع میشه، بعد به تغییر میرسونتش، بعد به هماهنگی، بعد میگه علت این تغایر و تغییر و هماهنگی چیه، میاد توی ربط و الاخر. بله عرض شود که میخواد اینجا بگی که این سیستمه وقتی که شما ربط رو معنا میکنید، بعد یه اجزایی هستن از درونش با همدیگه ارتباط دارن و خودش هم با بیرون ارتباط داره. این سیستم اگر به قول معروف حرکت میخواد تعریف بشه دیگه، این سیستم اگر میخواد حرکت بکنه اگر با بیرون خودش ترکیب نشه، اگر یه چیز
نداره،
اگه با بیرون خودش ترکیب نشه حرکت قفل میشه، حرکت دیگه معنا پیدا نمیکنه. یعنی کل این خلقتی که در نظر بگیری کلش سیستم شامل و قول خودشون ماکرو باشه، بعد اگه با چیزی ترکیب نشه بالاخره طرف ترکیبش نداشته باشه بالاخره از حرکت باز میسته، چون حرکت احتیاج به ترکب و ربط داشت. بنابراین میخواد بگه که به یه طرفی، به یه سمتی در حال حرکت، مقصد میخواد، مقصد میخواد و با یه چیز بیرونی باید ترکیب بشه.
غیر از اون ربط داخل اجزاش باید با بیرون هم ربط داشته
باشه. بله با بیرون داره داشته باشه و مقصد هم داره. اصلا اون وقت سیستم هم در تناسب با مقصده شکل میگیره. حرکت بدون مقصد نمیشه. بعدش هم واسه رسیدن به مقصده باید هی ترکیب بشه و الا از درون نمیتونه طرف ترکیب پیدا نمیکنه و دیگه از حرکت باز نیست. بنابراین یه دونه فاعل مافوق لازم داره بیرون از خودش، خارج از سیستم. یعنی داریم به مدرسه سیستم میگیم تو آخر سر سیستمی که تحلیل میکنی سیستم مخلوقات رو تحلیل میکنی، خالق رو نمیتونی تحلیل کنی، بیرون از خودته.
و شما مقصد هر سیستمی فرق میکنه از سیستمای دیگه، یعنی که مقصد یکی میشه؟
همشو قطعا سیستما که مقصد مختلف دارن، ولی ما اینجا داریم کل خلقت رو یه وحدت میگیریم، میگیم اونم یه مقصد داره.
یعنی
این مقصد
زمان و مکان و وحدت و کثرت و اختیار و علم،
بله
توی هر سه منطق رو توضیح بدیم.
یه خیلی باید مفصل شد. همین که اشاره کردم این 17 جلسه از آجای صدوق هم اول کارشون باید رعلت مرموم الله حسینی اینا رو توضیح میدم. اون رو بخونید، یه دور بخونید همطوری به چشتون بخوره، اینا خوبه بد نیستش. اینا دیگه بحثش مفصل میشه. بعضیش حالا من خودم حضور ذهن ندارم. زمان و مکان مثلا انتزاعی سیستمی مجموعه اینا هر کدوم بحث خودشو داره. اینجا فکر کنم بعضیش هم فهرست هم حتی دارم 17 جلسه. چند تاش فیره سمت دارم اولی باشم بیفتر را بکرگشم نکنم. نوارش هم هست دیگه، یه موقع مثلا درستشون پرسش پاسخ هم داره. نوارش هم میتونی بگه یه موقع پرسش پاسخش سخت کرد. 17 جلس هست برای هم بهار و تاسون 80 تر 79 که آجام ها فوت کردیم به هم تاسون 80 این درستر آجام ها خلاصه برش اینجا گفتن. دوره آموزشی فلسفه نظام ولایت این هم 62 خورده، کد 62 روش خورده. نمایشگاه رو فایلش داشته باشید با این عدده بکنید باید بکنید پیدا کنید. فایل نمایشگاه کلا داشته باشید مفیده. بعد این موقع میتونید مراجعه بکنید و یا عنوانایی که داره رو که مثلا مورد علاقات هست یه مراجعه بکنید. این فایده نیست.
پس همه مخلوقات حتی جمادات هم دارای فاعلیت هن و از خدای متعال طلب دارن تا در تعلق نسبت به او تصرف خدا رو در خودشون به اون جهتی که او معین کرده طلب کنن. پس خلقت و تمام مخلوقات دارای نظام هستن، یعنی تک تک و در عرض هم با خدا ارتباط ندارن بلکه توی یک نظام ارتباط دارن و همه حول محور خلقت نبی اکرم به وحدت میرسن. یعنی خدای متعال میتونست پس از خلق نبی اکرم چیز دیگه خلق نکنه، اما چون رشد مخلوق یعنی اون نبی اکرم به کثرت ارتباط با مشیت خدای متعال ملزم بود، کثرت ارتباط ملازم خلق مخلوقات دیگره. یعنی وقتی که اون نبی اکرم قرار رشد بکنن، وقتی که
به ایسی ترکیب بشن، این رشد لازمش ترکبه، باید طرف ترکیبی داشته باشن، لذا باید ایسی دیگه خلق بشن. همونطور که مثلا شما میخواید مثلا لذت سیرابی یا سیر شدن رو به چیزی برای غذایی باشه بخورید دیگه،
یه چیز دیگه. چرا میگن کثرت؟
خب دیگه هر چقدر وقت بیشتر بشه زمینه رشدش بیشتره دیگه. هر چقدر در ارتباط با مخلوقات دیگه بخواد اراده خدا رو جاری بکنه، در واقع حول یه محور میخواد کثرت بیشتری رو منسجم کنه به وحدت برسونه.
پس هر چقدر خلق یعنی خلقت بیشتر باشه، یعنی نبی اکرم بیشتر لذت میبرن اینطوری؟
مقامشون بالاتر میره، بهشت بهشت دوم هی کثرات بیشتری واسه نعمت ها بهجت ها واسهشون شکل.
پس خدای متعال خلق میکند به گونه ای که آفریدگان به مخلوق اول تعلق داشته باشند و مخلوق اول هم این روند را باید بپذیرد و فعالیت خودش رو و با فاعلیت خودش اونا رو به عضوی از خود تبدیل کنه. یعنی مخلوق دوم زبان دوم برای پیغمبر اکرم میشه در جهت پرستش خدای متعال و زبان و مخلوق سوم زبان سومی و به همین ترتیب
پیکر انگار که پیکره وجودی حضرت گسترش پیدا میکنه دیگه، کشیدگی وجودی حضرت میشه دیگه که دستگاه خداپرستی که وحدت کثرتش بیشتر میشه.
که میگه در مخلوق و بر محور مخلوق اول به وحدت برسن، یعنی افعالشون هماهنگ بشه؟
بله، هم این کلا یعنی نظام انسجامش بیشتر بشه، بعد اون به منتجه ای که ازش حاصل میشم هی قوی تر بشه. بعد کثرت موضوعات، بعد کثرت اجزای نظام وقتی که هی دقیق تر و ارتباطشون منسجم تر بشه، وقت برایندش هی کارآمدتر میشه، هی ارتقا پیدا میکنه.
چون میگن مخلوق دوم زبان دوم در پیامبر در جهت پرستش خدای متعال است، مخلوق هر مخلوقی یا مخلوق مؤمن؟
هر کدومش به این نحوی دیگه، هم مؤمنین بعد اونایی هم که کافرن چی زمینه با اون درگیریشون زمینه میشن که نبی اکرم توی محیط درگیری و منفی خدا رو بپرسته و درشت بالاتری پیدا بکنه. اونا هم یعنی به عبارت دیگه از مدیریت خدای متعال خارج نیستن. این لا یمکن الفرار من حکومت، یعنی هر چقدر طغیان بکنن آخر سر بستری هستن واسه اینکه حضرت با دستگاه خودشون اینا رو تو طول تاریخ مغلوب بکنن، منحل بکنن. تا قبل از اینکه منحل بشن هی درگیری و فشار رو سر حضرت وجود میاره، حضرت تو محیط فشار خدا رو میخونه با یه احوال بالاتری به خدا ارتباط برقرار پیدا میکنه، اونم بازم زمینه رشد و سرزد میشه.
یعنی برمیگرده به اون بحثی که میگفتیم مثلا تو شب قدر چقدر مثلا نظام کفر و نفاق طغیان کنن.
بله، اونا ضربه میزنن، ضربه فشار میارن، ولی تو اون فشاره ازت ارتباط شدیدتری با خدای متعال پیدا میکنه، توی محیط درگیری واسه خود واسهش ارتقاء درجه است باز.
این ارتقاء درجه است یا شدت پرستشه؟
همون دیگه شدت پرستش ارتقاء درجه رو میاره دیگه. اصلا حالا تو اینجا همین رو توضیح میدیم دیگه که اصلا علت خلق فعال منفی اینجا معلوم میشه. یعنی یه موقع است با مخلوق دوم که امیرالمومنینه با خلق ایشون و خلق سوم از زهرا الی آخر همش همه مخلوقات مثبتن و با هم دیگه خدای متعال رو تو اون عوالم عبادت میکنن و درجهشون یه بالاتر میشه. موقعی که فعال منفی خلق میشه یعنی چی؟ یعنی میخواد فضای رشد نبی اکرم تصاعدی بشه. چرا؟ چون عبادت و پرستش و انقطاع خدای متعال تو محیط مثبت یه جوره، تو محیط منفی یه جوره دیگه هست، ولی خود رشد تصاعد پیدا میکنه. علت خلق فعال منفی هم به همین شدیدتر شدن رشد پیامبر اکرم بود.
این کلمه اشتداد یه سر برگرفته اون بحث که توی فلسفه علامه میکنن در مورد شدت وجود،
در مورد شدت
وجود که مثلا
نه اینجا اشتداد همونی که عرض کردم تصاعدی شدن رشد دیگه، پای به وجود نداره، میخواد بگه ارادش هی وحدت کثرت بیشتری از مخلوقات رو شامل میشه و دستگاه خودش تبدیل میکنه. مؤمنین یه جور، کفار هم از این جهت که تو کل نظام منحل میشن، البته با فشارهای سختی که نبی اکرم تحمل میکنه که بعد آجاقا هم میگفتیم بر همین اصلا وقت کلن همه اون اعداد و کمیات و عجیب غریبی که توی بهشت و اینا نقل میشه همه انعکاس چیه؟ انعکاس این تحملهایی که نبی اکرم تو دنیا کردن، همه اینا انعکاس فعل نبی اکرم. یعنی به عبارت دیگه وقتی که محیط رشد مثبت باشه میشه نتیجهش میشه زندگی از آدم تو بهشت اول که حتی پر از سرور و عجب بوده، ولی قابل مقایسه با بهشت دوم نیستش. بهشت دومی که بعد از اینکه شیطان میاد و فریب میده و بعد هم میاد تو عالم دنیا مواجه میشن با کفر و نفاق، اون بهشت دومش اونقدر قابل قیاس با بهشت اول نیستش. بنابراین اون مثلا چیزهای عجیب غریبی که توی مثلا موجودات بهشتی و نعمت‌هاش و اینا که مثلا 500 سال مثلا فلان مطلب طول می‌کشه، چند هزار سال طول می‌کشه اون درختی که مثلا تو بهشت هست یه پرنده بتونه دورش پر بزنه، یه دور دورش بگرده، الهی نام انعکاس‌های اون تحمل‌ها و رشدایی که تحمل‌های جزئی داشتن تو درگیری و تو محیط درگیری برای پرستش خدا متعال که وقت میشه این نعمت‌ها انعکاس.
و کوتاهی کردن مؤمنین تو درگیری با کفر اون فشار رو به پیامبر
بله دیگه اونم میاره دیگه، اونم همین دیگه. بله به خاطر همین هم شما میگید که عرضم به خدمتتون که یا ولی الله نبینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضا کن، این گناهان در امر ولایت همون بخششش به خودشون برمیگرده، چون اونا باید تعامل بکنن دیگه. توی معنای درباره غفران و اینا به ائمه معصومین و بخشش لما استوهبتم ذنوبی که بعد مثلا میگه آقا مگه گناه هم بخشیدم مثل خدا نیست و اینا، نه تو امر ولایت گناه بشه همه فشارهاش هم به اونا وارد میشه و اونا هم باید راضی بشن دیگه. که حالا اونا هم مثلا عرضم به خدمتتون معدن کرم و اینا هستن زود راضی میشن. رضا آجاها خدا رحمتشون که میگفتن که ما با این وضعیتی که داریم همش در واقع تو امر ولایت دچار اصولها و تفسیرهای بزرگی هستیم، یه از زیارت میرید مثلا با اون در واقع با اون گناهان دارید میرید سمت کسی که این ضربه رو بگذارید خیلی لطف میکنن لذا که مثلا میپذیرن اینا، ولی مثلا ایشون گفتن که با نیابت از خودشون برید که اینقدر با یه وضع بهتری بشه خدمتشون رسید. لذا از اون طرف این که توی روایت هستش که مثلا اسلام این ارکان نماز و حج و جهاد و اینا داره ولی از همه ولایت افضله، و گناه تو امر ولایت هم خیلی شدیدتر باید باشه نسبت مثلا گناه ترک نماز و روزه و فلان و اینا.
مقید به ولایت فکر نکنم باشه، هر گناهی که انجام بشه
برای اون که بله حتما، چون بقیه تشریع هم ابزار ولایت اوناست، ولی میگم تو اصل مسئله. این حالا یک کسی عرضم به خدمتتون خود ولایت هم موضوعیت داره، یعنی نماز یه آداب و ارکان و شرایطی داره دیگه، خود ولایت هم همینطوره، فقط مثلا سینه زنیش که نیستش که یعنی یه امرای مربوط به مسئله ولایت و تحققش و سرعتش و اینا داریم دیگه. شما نها کنید توی روایت هست للسلات اربع و آلاف حد، نماز 4000 حد و قانون و آداب و اینا داره، حالا ولایت حتما آداب خیلی بیشتری داره دیگه، عنوان چیزی که از اینا حاکم بر این هست. رضا اونم خودش یه احکامی داره که فقط هم مثلا عزاداری و نمیدونم اینا نیستش، مسئله قدرت اسلام دیگه. تو مسئله قدرت اسلام وقتی کم گذاشته بشه، خب هم اون کسی که زد یعنی فشارش هم به هم ولی برمیگرده.
اون وقت اگر تمام خلقت رو به اصطلاح بدنه نبی اکرم در نظر بگیریم، اون وقت اون چیزی که حاج آقا میگفتن زهر پاشیدن به بدن ایشون هست، هر گناهی اینجوری معنا میشه.
بله، یعنی در واقع البته شکلاش فرق میکنه، یه کفار منافقین با دشمنی و اینا، حالا مؤمنین هم با جهل و غفلت و دشمنی نیستش، خب فرق داره، به خاطر همین هم لطف میکنن و اینا، ولی خب اونم در معنیش نیست که ضربه نزنه، ولی از دور معنی ضربهش جنس منافقون کفار نیستش که حالا بعضا خیلی موقع تو منبر اینا همه رو یکی با هم یک کاسه میکنن، آیات عذاب و فلان اینا با مؤمنین میگن، بعد خصلت مؤمنین و کفار تطبیق کردن همه جا بشن میگن.
خب در خود چهار مثل مبنای فلسفی در تحلیل از نظام خلقت، یعنی جهان بینی و شناخت عالم دنیا حالا مطرح میکنه. خود یک چهار مادی بودن فلسفه نسبیت به عنوان مبنای تحلیل از نظام خلقت در سبک زندگیه که میگن که اگر تحلیل درستی از ریشه اعتقادات نداشته باشیم در ارائه سبک زندگی اسلامی دچار مشکل میشیم. پس فلسفه مادی، وارد فلسفه مادی میشن که قائل به خالقیت خدای متعال نیست و علوم پایه مانند فیزیک و ریاضیات نسبیت و زمین‌شناسی و اینها جایگاه اعتقادات در فلسفه مادی داره که در علوم پزشکی و علوم اجتماعی هم جریان پیدا میکنه و این علوم حرکت و حیات و نظام، حیات نظام آفرینش رو بر اساس قانون و علل و معلول نسبی تحلیل میکنه.
باشه، جریان اعتقادات در علوم پزشکی و علوم اجتماعی؟
بله، علوم پایه مثل اعتقادات مادی، یعنی علوم پایه اعتقادات مادیه که جریان پیدا میکنه تو علوم پزشکی و علوم اجتماعی. یعنی وقتی که همون تو تعریف حرکت ماده رو اصل قرار میدن و بعد رفتار حرکت ماده رو تو فیزیک و ارزم به خدمتتون به صورت کیفی میگن، بعد تو ریاضیات سعی میکنن کمیش بکنن و بعدش هم تو زیست مثلا میخوان تطبیقش بدن حرکت رو به حرکت موجود زنده، اینا میشه اصول اعتقادات مادی. بعد هم همین مبنا اون وقت میاد انسان رو تعریف میکنه و بعدم انسان رو موجود مادی تعریف میکنه و بدن و روح و ذهنش رو، بعدش هم میاد علوم اجتماعی رو شکل میده.
خب پس جهان رو امر قانون مدار میدونم به گونه ای که هر گونه تبدیل بدون قانون علیت ممکن نیست و علل و معلول نسبی جایگاه ولایت مطلقه براشون پیدا میکنه و دین رو زائد جامعه میدونه.
یعنی آخه دین جاش کجا میشه؟ توی نه توی علوم پایه میشه، نه توی علوم پزشکی میشه، توی علوم اجتماعی یه قسمتی از یه بخشی از جامعه آداب و سنن و اقوامه که بر اثر چی شکل میگیره؟ بر اثر نیازهای اجتماعی شکل میگیره. یعنی اونجا جای دین اونجا قرار میگیره، تو پایین ترین علم، اونم یه بخشی.
بعد توی کد 2-4 جهت‌دان نبودن منطق ارسطو یا فلسفه صدرایی در فرهنگ مذهب، علت نفوذ فلسفه غرب در فرهنگ نظام.
اینجا تحلیل حوزه از جهان، جهان آفرینش و حرکت حیات و اساس علیت که این دو تا تفاوت داره. یه تفاوت این که این قوانین رو میگن خدای متعال جعل کرده، و تفاوت دوم این که به صورت مطلق و استاتیکه، اما در فلسفه غرب و شرق علیت به صورت دینامیک بر اساس نسبیته. بعد این حالا تو اصل خلقت بود، اما تو اصل انسان
تجربتشون قانون علیت رو از خرم نه، ولی یکی قانون علیت نسبی موکول به شرایط و زمان و مکان، یکی هم نه مطلق.
و خب یکی مقاید این که
آره، قوانینو چون مسلم بودن میگن بعد این قوانین خدا آفرید،
خدا جلب کرد. و در رابطه با انسان دو تا رفتار انسان رو بررسی میکنن، یکی حرکت تکوینی و طبیعی انسان، یکی حرکت و افعال اختیاری انسان، که حرکت تکوینی و طبیعی انسان رو بر اساس فطرت و غرایز میدونن و به نفس الامر و یک نظام شبه علی و معلولی برمیگردونن، که این بهترین بیان در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی بیان شده. و افعال اختیاری انسان به امور اعتباری و قلایی برمیگرده که دو تا بخش داشته، یکی تکامل معنوی رو در بر میگیره، یکی تکامل مادی رو. در تکامل معنوی عوامر و نواحی شرعی که سعادت اخروی و تهذیب نفس رو نتیجه میده، و در تکامل مادی با اموری مرتبطه که سلاطین برای رسیدن به اغراض خودشون و به از قانون و توبیخ خود تشویق پرداختند. پس تفاوت فلسفه حوزه و فلسفه نسبیت این شد که افعال اختیاری رو جدا کردن، یعنی در فلسفه نسبیت افعال اختیاری و غیر اختیاری یکی بود، اما در فلسفه حوزه این رو جدا کرد.
جدا کردن بعدش هم یه قسمتیش که به شهر تکون و معنوی به شهر دادن، ولی بقیهش رو باز به اغلا سپردن، اونه که معاش و تکامل مادی به اغلا سپردن. اونم قسمت شروع خدا سپردن. از الان که از میشم روند اینجا میگن خدا خالق این هست، اونه میگن نه ماده هی حرکت کرده و پیچیده شده.
یه اجمال خودتون از این بس مطرح میکنه، اصلا بس علیت رو اینجا میخواد مطرح بکنه و علت خلقت رو، وقتی فلسفه نسبیت رو که برسه فلسفه چگونگیه میاد مطرحش میکنه که بعد فلسفه نسبیت مادیه، بعدش هم ورود پیدا میکنن توی اینی که الان مثلا توی حوزه فلسفه صدرایی جریان داره که پایش منطق ارسطوییه، تو منطق ارسطویی هم علیت و علیت مطلق میگیرن در حال علیتی که یه چگونگی مطرح میشه که اون علیت بر اساس دینامیک و اینها مطرح میشه. بعد میاد اون تو رفتار کل عالم خلقته، تو اینجا بعد ورودیش بده میکنه توی انسان. تو انسان
هم تو انسان میانه، تو علوم پزشکی تو انسان میانه، ولی خب اون روند نظام داره. بله
تفاوت قائل نیستن بین انسان و
بله دیگه، اونم تو ده مادی که قوانین جبری برش حاکمه، این اونجا اینطوری معنا میکنه.
خب حالا توی اون بحث حرکت و حیات رو که توی حوزه مطرحش میکنن که میگن به قوانین نفس الامریه برمیگردونه، این از کجاش سرچشمه میگیره؟ چجوریه
علیت رو میگن؟ رابطه بین علت و معلول دیگه. سوالتون دقیقا چیه حالا؟
یعنی هر یه بخشی هست میگن که هر علتی هر معلولی یه علتی داره.
بله.
همین جایگاه نفس الامری کجا پیدا میشه؟
همین دیگه، علت و معلول در واقع به حقیقت نفس الامری داره دیگه، این باش متابقه. علت و معلول حقیقت واقعی تو جهان جاریه که به قول معروف خواستگاه تکوینی و نفس الامری داره.
نفس الامری یعنی چی؟
نفس الامری حالا در واقع یه چیزی، اون یه وعایه که توی هم منطقه ارسطو اینا مطرح میشه که میگن مطابق، مثلا مطابق گزاره ها، گزاره با یه چیزی تطبیق باید پیدا بکنن که بعد بگیم صادق است، یه نفس الامر، یه حقیقت، یه یه حقیقتی باید داشته باشن، باید یه حقیقتی در عالم هست با اون مطابق باشن، باید بگیم صادر هست.
خب تو تجربینی ها که دیگه لازم نیستی باشه.
خب
علل و معالم تکوینی نسلر و ایچی جار داره. خب دیگه مشخصه که هر علتی معلولی داره.
خب دیگه این یه خواستگاه تکوینی داره تو عالم، یه امر غیر واقعی و اعتباری نیستش، یه مطابق داره، تو تکوین جاریه. خود نفس الامر هم اصطلاح مختلف ازش استفاده میکنن، این هم توجه داشته باشه. نفس الامر رو اصطلاح مختلف ازش معنا میکنن، یکی مثلا تو وعاء به قول معروف حقیقت و اینا که ذهن باش منطبق میشه، بعضی موقع هم به حقیقت خارجی و اینا معناش میکنن، اینا دوباره اصطلاحات مختلف. حالا میگم دیگه اینجا اجمالی گفتن رفتن، اگر نفس الامر معنای مختلف ازش اراده میکنن، ممکنه توی یه سری گزارا نفس الامر یه چیز باشه، توی یه سری گزارا نفس الامر یه چیز دیگه باشه. مثلا توی علیت و اینا مثلا همون متن واقعیت خارجی باشه، ولی مثلا تو گزارای ذهنی چیزی باشه که ذهن حالا قراره با اون انطباق پیدا بکنه، عالم خارج از ذهن و واقع باشه. حالا تو مقایسه با خود فلسفه چیز یه مقدار بیشتر روشن میشه، تو مقایسه با کد 4-3 ها تو این مقایسه یه مقدار مطلب واضح‌تر میشه. این بحث مقایسه ای هم حساسا دیگه که میگه علیت نه اینکه نفیش بکنیم، ولی امر قهری نیستش، به تبع اراده فاعل شکل میگیره، لذا قابل تغییره. عرض میکنم این تیکه این قسمت خود آجام گفتن دیگه، بحث به قول معروف خارج از فرهنگ عمومی، بعد اجمال هم داره. لذا به نظرم میرسه همین از عنوان 5 یواش یواش وارد این میشن که ازش نتیجه گیری های ناظر به سبک زندگی بکنن، خالقیت، ربوبیت، هدایت. این وقتی که میخواد بگی خلاص عقل نظری رو از اصالت انداختن عقل عملی از شد و عقل عملی هم برسه علیت معنا نکنیم، برسه اراده معنا کنیم، بعد ببینیم چه آثاری داره. اینجا این قسمت رو میگم لازم است خیلی بیستیم، اگه من بیستیم باید با هم وارد بحث فلسفه نظام ولایتی نمیشه. آجا اینا رو میگم که باید وارد نتیجه گیریاش بشم، و باید نتیجه گیریاش حالا تو تکوین یه مقدار سنگین تره، ولی تو تاریخ و تو جامعه اون وقت واضح میشه، تفاوتاش خیلی این قابل لمس‌تر و قابل فهم‌تره.